ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز دوشنبه اول خرداد 1402. مروری خواهیم داشت بر تازه ترین رویدادهای ایران و جهان در مجله نیمروزی، به خصوص ادامه واکنش ها به ادامه روند اجرای احکام اعدام در ایران. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو حضور داره. فرشته
ممنون مهدی، سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه واکنش‌ها به اوجگیری اجرای حکم اعدام در ایران، بیش از 170 فعال مدنی در داخل کشور با امضای بیانیه‌ای مشترک جمهوری اسلامی را به قتل عمد سازمان یافته حکومتی متهم کردند و خواهان لغو فوری همه احکام اعدام صادر شده در این کشور شدند. این بیانیه که روز یک شنبه 31 اردیبهشت، دو روز پس از اجرای حکم اعدام سه متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان منتشر شد، بر اتحاد همگانی علیه مجازات اعدام تاکید کرده است. امضا کنندگان این بیانیه همچنین نوشتند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی با برگزاری دادگاه‌های فرمایشی و شتاب زده و بدون رعایت ابتدایی ترین حقوق متهمان، ده‌ها حکم اعدام برای معترضان در ماه‌های اخیر با گرفتن اعترافات اجباری زیر شکنجه صادر کرده است. در ارتباط با همین موضوع، 6 تن از زندانیان سیاسی هم روز یک شنبه 31 اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را متهم کردند که از اعدام به عنوان ابزار سرکوب و سرپوش بر چالش‌ها و بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور استفاده می‌کند. این بیانیه که به امضای مصطفی تاج‌زاده، سعید مدنی، امیر سالار داوودی، حسین رزاق، رضا شهابی و کیوان مهتدی رسیده، تأکید می‌کند که برخلاف محاسبات مقام‌های حکومتی، ارعاب حاصل از اعدام مانع از مبارزه نخواهد شد. زندانیان سیاسی امضا کننده این بیانیه همچنین به حاکمان و خاصه نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هشدار دادند که تداوم و تشدید هر نوع خشونت به ویژه اعدام جامعه را به سوی خشونت بیشتر سوق خواهد داد و قربانی اصلی امنیت انسانی مردم ایران خواهد بود. و اما مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تصویب بسته جدید تحریم علیه ایران به دلیل نقض حقوق بشر خبر داده.
We will approve a new package of sanctions against Iran for human rights abuses.
جوزف بورل روز دوشنبه در آستانه برگزاری نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به اجرای حکم اعدام سه متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان اشاره کرد و گفت که به همین دلیل امروز بسته تحریمی جدیدی را علیه ایران وضع خواهند کرد. آنالنا بایربوک وزیر امور خارجه آلمان هم بامداد دوشنبه در بروکسل گفت که در هشتمین بسته تحریمی نام‌های تازه‌ای از جمله چند عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست تحریم‌ها افزوده می‌شود. خانم بایربوک در کنار موضوع اعدام‌ها در ایران به سختگیری حکومت در زمینه اعمال قوانین حجاب اجباری و همچنین مسمومیت مشکوک دانش آموزان دختر هم اشاره کرد. و در خبری متفاوت، در پی کنارگیری علی شمخانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران علی اکبر احمدیان را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. علی شمخانی حدود یک دهه و از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی این سمت را بر عهده داشت. نام او در ماه‌های اخیر از یک سو با پرونده احیای روابط با عربستان سعودی گره خورده بود و از سوی دیگه یکی از نزدیکان او علیرضا اکبری به اتهام جاسوسی اعدام شد. علی اکبر احمدیان که 62 ساله است در دو دهه اخیر ریاست مرکز راهبردی سپاه پاسداران را بر عهده داشت. او همچنین از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آقای احمدیان که دانش آموخته دندانپزشکی و سپس امور مدیریت استراتژیک است، پیشتر به مدت 7 سال هم ریاست ستاد مشترک سپاه پاسداران را بر عهده داشت. مهدی
سپاسگزارم ازت فرشته قاضی. اما بریم سراغ مجله نیمروزی. خواهیم پرداخت به واکنش‌های داخلی و خارجی نسبت به اجرای احکام اعدام در ایران، به خصوص در مورد تصویب بسته جدید تحریم اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض حقوق بشر. در خبرها هم اشاره شد دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران منصوب شده. نگاهی خواهیم داشت به حواشی پیرامون دبیر پیشین این شورا علی شمخانی و سوابق علی اکبر احمدیان دبیر جدید این شورا. سری خواهیم زد به جشنواره کن، جایی که امروز چند فیلم کوتاه مستقل سینمای ایران در حاشیه این جشنواره به نمایش در میاد و خواهیم شنید از فیلمی که فردا در بخش رقابتی نوعی نگاه نمایش داده خواهد شد. و دست آخر هم سری خواهیم زد به دنیای ورزش، تازه ترین های ورزش ایران و جهان. خب، در پی اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی در اصفهان، 6 تن از زندانیان سیاسی روز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه دیروز با انتشار بیانیه جمهوری اسلامی را متهم کردند که از اعدام به عنوان ابزار سرکوب و سرپوش بر چالش‌ها و بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور استفاده می‌کند. همزمان واکنش‌های شخصیت‌های داخلی و خارجی هم به ادامه روند اجرای احکام اعدام در ایران ادامه دارد. بیشتر بشنویم در این رابطه از کیانوش فرید.
دیگر نمی‌گذاریم جوانانمان را بکشید. سه جوان ما، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. غم از دست دادن این عزیزان عزم ما را در راهی که به پیش گرفته ایم راسخ‌تر کرده است. ما را از مرگ و اعدام نترسانید. این بخشی از بیانیه است که در روز یک شنبه 31 اردیبهشت ماه از سوی حداقل 10 تشکل صنفی و برخی خانواده‌های دادخواه و تعدادی از فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران منتشر شده است. ندای زنان ایران، اتحاد بازنشستگان، شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. پوران ناظمی، فعال سیاسی و از امضا کنندگان این بیانیه در تهران.
در سالهای اخیر در ایران تلاش‌ها و مبارزات زیادی برای لغو محکومیت اعدام صورت گرفته، اما نکته‌ای که در این بیانیه هست و این رو بارزتر می‌کنه، ممتازتر می‌کنه نسبت به اقدامات گذشته، برای اولین بار چندین تشکل اومدن و در این بیانیه کنار مردم قرار گرفتن، در کنار خانواده‌های دادخواه قرار گرفتن. خود تشکل‌ها در ایران خیلی به سختی در سال‌های طولانی شکل می‌گیره، چون اصلا این حکومت با تشکل سازی و نهادینه کردن کارهای مدنی در ایران مخالف است. سالها سعی کردن که به زنان بگن مسائل کارگران به شما مربوط نیست، به کارگران بگن مسائل زنان به شما مربوط نیست، و هر دو بگن اصلا مسائل دادخواهان به شما مربوط نیست. اما این بار خیلی فرق کرد. یعنی این نشان دهنده این هست، با وجودی که اینها خواستن با اعدام بچه‌های ما سعی کنن که در جامعه ترس به وجود بیارن، اما میبینید که مردم بیشتر به هم نزدیک شدن، همبستگی پیدا کردن، در کنار هم ایستادن و علیه این حکم ظالمانه هم برای اولین بار این بیانیه رو دادن. بزرگترین پیام رو برای این دولت داشت که شما که باید خودتون حافظ جان و مال مردم باشید، چجوری حق حیات رو به خودتون اجازه میدین از مردم سلب کنین، اون هم در یک سری دادگاه‌های نمایشی، اون هم با اعترافات اجباری.
همزمان در روز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه بیش از 170 فعال مدنی داخل کشور با امضای بیانیه مشترک اعدام را قتل عمد سازمان یافته حکومتی خواندند و خواهان لغو فوری همه احکام اعدام صادر شده در ایران شدند. همچنین 6 زندانی سیاسی از زندان اوین نیز با انتشار یک بیانیه جمهوری اسلامی را متهم کردند که از اعدام به عنوان ابزار سرکوب و سرپوش بر چالش‌ها و بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور استفاده می کند. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و عضو پیشین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، نیز روز دوشنبه اول خرداد ماه با انتشار یک نامه ضمن ابراز انزجار از اعدام این معترضان تأکید کرد که ماهیت این مستبدان تمامیت‌خواه نشان می‌دهد که راه حل همان انقلاب مسالمت آمیز و خشونت پرهیز است. آقای قدیانی در این نامه نوشته قتل این سه بیگناه برگ دیگری بر پرونده سیاه تر از سیاه علی خامنه ای، جبار قدرت پرست و نظام فاسد جمهوری اسلامی افزود. موج تازه اعدام‌ها در ایران واکنش‌های گسترده بین المللی را هم به دنبال داشته که در بسیاری از موارد منتقدان خواهان اجرای اقدام‌های تنبیهی علیه جمهوری اسلامی شدند. از جمله جوزف بورل روز دوشنبه اول خرداد ماه اعلام کرد اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی یک بسته تحریمی جدید را علیه ایران تصویب می‌کند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون 7 جوان اعتراضات سراسری اخیر زن زندگی آزادی را پس از محاکمه هایی که از سوی تمام نهادهای حقوق بشری غیر منصفانه ارزیابی شده اعدام کرده است. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران نیست. در ماه‌های اخیر چندین بار از تشدید سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرد و گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی کارزار صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداختند.
شنیدیم از کیانوش فرید در رابطه با واکنش ها به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
خب علی اکبر احمدیان از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در 14 دهه اخیر به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران منصوب شد. آقای احمدیان جایگزین علی شمخانی می شود که به مدت حدود 10 سال دبیری شورای عالی امنیت ملی و نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی را در این شورا بر عهده داشت. پیشتر اعدام علیرضا اکبری از مشاوران سابق علی شمخانی به اتهام جاسوسی در دیماه سال گذشته حواشی متعددی را در مورد آقای شمخانی و احتمال کنارگیری یا برکناریش از دبیری شورای عالی امنیت ملی به وجود آورده بود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از پاریس در مورد کنارگیری یا برکناری علی شمخانی از شورای عالی امنیت ملی توضیح می‌دهد.
مدت هاست که در رابطه با آقای شمخانی نقدها و حاشیه‌هایی در درون خود نظام و سیستم شنیده میشه، جدا از چیزی که در افکار عمومی میگذره، از جمله در رابطه با فساد فرزندانش یا حالا چند همسری خودش یا ناتوانیش در جمع کردن اعتراضات و همچنین وجود جاسوس‌هایی در پیرامونش. اینها هم میتونه دلایل اصلی باشه هم میتونه بهانه باشه، چون مدتی پیش رسایی گفت که 3 نفرن که از بازماندهای دولت روحانی هم و باید اینو برکنار بشن: رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس شورای انقلاب فرهنگی و شورای فضای مجازی. 2 تاشون تا حالا برکنار شدن. ضمن این که خب شمخانی 10 سال در این سمت بوده، مورد تایید خامنه‌ای بوده، هرچند یه جاهای موازش نمیخونده، مثلا در جنبش سبز شمخانی موزگیری نمی‌کرد، حتی چند سال بعدم که تلویزیون رفت موجی هر چه تلاش کرد از زبانش کلمه فتنه رو بشنه نشنید، ولی سرسپرده خامنه‌ای بوده در سرکوب‌های داخلی، به ویژه در سال 98 که محمود صادقی گفت که من به شمخانی گفتم که اینا که شما دارید می‌کشید مردمن، اگه این مردم تو خیابون بمونن نرن خونه چیکار می‌کنی؟ و می‌زنیم ولو بلغ ما بلغ، یعنی هر چی می‌خواد بشه بشه ما می‌زنیم. اخیراً هم خب به سفر چین و عربستان رفت به خاطر عرب زبان بودنش، برای اینکه بین ایران و عراق و عربستان و اینها یک مذاکراتی در میان بود. بنابراین بیشتر میشه برکناریش رو که گفته میشه محسن رضایی هم واسطه بوده، از طرف رئیسی رفته آماده سازی بکنه شمخانی رو برای کناری گیری ظاهرانی و در واقع برکناری، به خاطر یه مجموعه عواملی است که من فکر میکنم یه مدار.
آقای علی جانی، مجره اعدام علیرضا اکبری که از مشاوران علی شمخانی بود و دی ماه سال گذشته به اتهام جاسوسی اعدام شد، چقدر میتونه مرتبط باشه با کناری گیری یا کنار گذاشتن آقای شمخانی؟
این هم مؤثره، حالا چقدر عامل اصلی باشه ما دقیق نمیدونیم. به هر حال همین حالا هم حالا یا شایعه یا واقعیت میشه که افراد دیگری هم در پیرامونش بودن، ولی به قول معروف بازیخوانی این حکومت یه جاهای پیچیده است و سخته نمیشه روی هیچ عاملی تاکید ویژه داشت. ضمن این که ببینید از 8 ماه پیش علی اکبر احمدیان رو خامنه‌ای منصوب میکنه، یعنی همین کسی که الان جایگزین شمخانی شده به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت، یعنی اینها از مدت ها پیش دورخیز شده.
و همین آقای علی اکبر احمدیان که به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شده، در طول 40 سال اخیر ایشون به صورت مستمر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بوده. با توجه به اهمیت این شورای عالی امنیت ملی، انتصاب آقای احمدیان چه چشم اندازی رو ترسیم میکنه؟
من در سیاست ها فکر نمی کنم خیلی تغییری ایجاد بشه، نه در سیاست داخلی، سرکوب داخلی، و نه در رابطه با مسائل منطقه و جهان. فقط یه چهره‌ای که یه خود حاشیه ساز بود رفته و یه چهره‌ای آمده که جنبه مدیریتی و نظامیش بر وجه سیاسیش میچربه، یا حداقل میشه گفت بیشتر پشت صحنه بوده تا روی صحنه. همونطور که شما گفتید، علی اکبر احمدیان از مقامات پایین، از پست‌های پایین نظامی شروع کرده، به علت توانایی‌هاش تو سازماندهی و مدیریت و فرماندهی نظامی بالا اومده. سال 64 وقتی نیروی دریایی سپاه و نیروهای سگانه تشکیل میشه، اولین فرمانده نیروی دریایی سپاه با حکم آقای خمینی، و بعد همینجور مدارج رو طی کرده. آمده یه مدت مدیر معاون همین شمخانی بوده در فرماندهی این نیرو، و دانشگاه امام حسین بوده، ستاد مشترک سپاه بوده، 16 سال رئیس مرکز راهبردی سپاه بوده. سوابق سیاسی زیادی نداره. من دیدم مثلا سال 60 همراه دو نفر دیگه نیروهای چپ به ویژه اشرف دهگانی، شاخه اشرف دهگانی رو در بندر عباس سرکوب کرده. سال 78 نامه برای خاتمی، نامه تهدیدآمیزی که فرماندهان سپاه نوشتن، امضا کرده، ولی خیلی مواضع سیاسی روشنی نداشته، یا حداقل رو صحنه نبوده. البته مقالاتی که نوشته و یا سخنرانی هایی که داره، خب تو همین چارچوب نظامه، یا مواضعی که رو قاسم سلیمانی داره، اونو آیت الهی میخونه، حجت خدا بر انسان ها میخونه، یا بسیج میگه مسئول معامله با خداست، پرچم هدایت اسلام بر دوش بسیجی است، بسیج در مسیر کاروان عاشوراست. یعنی مجموعه اینا رو کنار هم میذاریم، یه چهره کلاسیک پیرو ولایت، ولی یک فردی است که مسئله دار و حاشیه های کمتری داره نسبت به شمخانی و مطیع‌تر به گمان من، و در واقع یه فرد که جنبه مدیریتیش غلبه داشته، در رأس شورای عالی امنیت ملی قرار میگیره. یعنی حکومت میخواد که در واقع اونجا حاشیه نداشته باشه، و هر چی بالا از دفتر بیت و مشتبه و خود آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته میشه رو ایشون فقط مدیریت کنه و اجرا بکنه.
شنیدیم تحلیل رضا علیجانی رو بر انتصاب علی اکبر احمدیان به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی و حواشی پیرامون علی شمخانی، دبیر پیشین این شورا. خب بریم سراغ طالبان و مناقشات بر سر حقابه هیرمند. عبدالحمید خراسانی از فرماندهان تاجیک تبار طالبان اعلام کرده که به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای و قومی طالبان از سمت خود کنار رفته. آقای خراسانی فرماندار یکی از ولایت‌های افغانستان بود و در روزهای اخیر و پس از تهدید ایران به جنگ جنجال برانگیز شده بود. بیشتر بشنویم در این رابطه از اردشیر طیبی.
رسانه‌های افغانستان میگویند عبدالحمید خراسانی، معروف به ناصر بدری، از سمت فرماندار ولایت پکتیا کنار رفته است. آقای خراسانی روز گذشته در گفتگو با روزنامه 8 صبح چاپ کابل دلیل کنارگیری خود را اختلافات درونی میان او و رهبران طالبان عنوان کرد. با این حال برخی از جمله رسانه‌های منتسب به جمهوری اسلامی میگویند که او به دلیل یک توییت جنجالی برکنار شده است. عبدالحمید خراسانی در روزهای اخیر و به خصوص پس از بالا گرفتن جنگ لفظی میان رهبران جمهوری اسلامی و طالبان بر سر حقابه رود هیرمند، در توییتی از جنگ با ایران استقبال کرده بود و نوشته بود باید به کشورهایی که از شکست غرب در برابر طالبان پند نگرفته اند درس عبرت داد. عبدالحمید همچنین نوشته بود که نسل آتش پرست، اشاره به ایرانیان، بدترین دشمنان ما هستند و باید از نطفه نابود شوند. با این حال عبدالحمید خراسانی در پیامی به خبرنگار روزنامه اطلاعات روز نیز گفته خود استعفا داده و دلیلش را برخوردهای سلیقه‌ای و قومی طالبان عنوان کرده. آقای خراسانی از متحدان طالبان بوده و همراه با طالب‌ها با حکومت سابق افغانستان جنگید و پس از تصرف پنجشیر از سوی طالبان به عنوان آمر امنیت در این منطقه گماشته شده بود، هرچند که پس از چند ماه به دلیل بروز اختلافات داخلی از آن سمت کنار رفته بود. او پس از کنارگیری از مسئولیتش در پنجشیر به ولایت پکتیا رفت و ولسوال احمدآباد شد. این چهره جنجالی تاجیک بارها طالبان را به تعصبات قومی متهم کرده بود. به به طور مثال وی سال گذشته در یک نوار صوتی افشا شده گفته بود که گروه طالبان 3 تن از افراد او را به اتهام پوشیدن کلاه پکول، کلاهی که بیشتر نماد تاجیک هاست، بازداشت کردند. حدود 10 روز قبل نیز در پی درگیری میانگروهی طالبان در ولسوالی جبل السراج در استان پروان 4 محافظ عبدالحمید خراسانی از سوی نیروهای وزارت دفاع طالبان بازداشت شده بودند. به گفته خراسانی این افراد در همان شب رها شدند.
شنیدیم از اردشیر طیبی در رابطه با کنار رفتن یکی از فرماندهان تاجیک تبار طالبان به دلیل حواشی ایجاد شده با جمهوری اسلامی ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب 76مین دوره جشنواره فیلم کن این روزها در این شهر ساحلی فرانسه در حال برگزاری است. فیلم سینمایی آیه‌های زمینی کار مشترک از علیرضا خاتمی و علی عسگری فردا در بخش رقابتی نوعی نگاه به نمایش در خواهد آمد. پیشتر گفتگویی داشتن علیرضا خاتمی و علی عسگری با نشریه ورایتی و در مورد شرایط ساخت این فیلم سینمایی در ایران توضیح دادن. بیشتر بشنویم در این رابطه از بابک غفوری آذر، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کن.
سازندگان تنها فیلم ایرانی حاضر در بخش‌های اصلی جشنواره فیلم کن در نخستین اظهار نظرهای منتشر شده از اونها نشون دادن که با فیلم احتمالاً جسورانه و منتقدانه ای روبرو خواهیم بود. به عنوان نماینده رسمی ایران در جشنواره کن، علیرضا خاتمی و علی عسگری در گفتگویی که ورایتی با اونها انجام داده و خود این نشریه معتبر ساخته اونها رو اثری زیرزمینی خونده، گفتن که در فیلمشون تلاش میکنند از ساختار تمامیت خواهی صحبت بکنن که تمام ابعاد زندگی شهروندان یک کشور رو در بر میگیره در تمام سن و از لحظه تولد تا مرگ. میدونیم که فیلم روایت هایی هست به صورت جدا از مشکلاتی که هر کدام از شهروندا نسبت به قوانین، مسائل مرتبط با زندگی شهری روبرو هستند و فیلم در قالب اپیزودهای مختلف این روایت‌ها رو بیان می‌کنه. روز سه‌شنبه قرار است فیلم آیه‌های زمینی برای نخستین بار در جشنواره فیلم کن به نمایش در بیاد.
و بابک، در حاشیه جشنواره کن قراره که مجموعه ای از فیلم‌های کوتاه سینماگران ایرانی که به صورت مستقل ساخته شدن به نمایش در بیاد. کوتاه برامون میگید در این رابطه تا بعداً وقتی که فیلم رو دیدی در بخش‌های بعدی مفصل‌تر در موردش صحبت کنیم.
کانون فیلمسازان مستقل ایران، نهادی که پس از اعتراض‌های اخیر تشکیل شده، در بازار جشنواره فیلم کن حضور داره و به عرضه آثاری داره می‌پردازه که بی‌اعتنا به محدودیت‌ها و قوانین سانسوری ساخته شدن. روز یک شنبه فیلم بلندی که بر این مبنا ساخته شده به نمایش درآمد در بازار جشنواره فیلم کن که بازیگران زنش در بسیاری صحنه‌ها حجاب نداشتند. امروز قراره که مجموعه فیلم‌های کوتاهی که با این ویژگی، یعنی بدون در نظر گرفتن قوانین سانسوری حکومت جمهوری اسلامی ساخته شدن، هم در بازار جشنواره کن به نمایش در بیاد از سوی این نهاد. و کانون فیلمسازان مستقل میگه که داره تلاش میکنه که صدای متفاوتتری از فیلمسازان مستقل ایرانی رو در مجامع جهانی مثل جشنواره کن ارائه بده.
و مستندی به نام نان و گلهای سرخ به کارگردانی صحرا مانی نمایش داده شد در جشنواره کن که در مورد رویارویی زنان و حکومت طالبان در افغانستان هست. تهیه کننده این فیلم هم جنیفر لارنس، بازیگر مشهور سینمای آمریکا بود. برامون بگو در مورد این فیلم.
مستند بسیار تکان دهنده ای هست درباره شرایط زنان افغان پس از روی کار آمدن گروه طالبان در کشور افغانستان، که مهمترین نکتهش تصاویر بدی هست از زندگی روزمره زنان، فعالان زن افغان که تلاش میکنند به رغم سرکوب گسترده مقاومت‌های مدنی رو در برابر حکومت طالبان سامان بدن. ما می‌بینیم این دشواری‌ها رو، دشواری‌هایی که علاوه بر رویارویی خود این زنان هست با حکومت، با سنت و خانواده نزدیک خود این زنان هم درگیره. بخش غم‌انگیز این مستند ناچاری بسیاری از این زنان هست که پس از دوره‌ای از فعالیت به مهاجرت رو میارن و مجبور میشن از کشور افغانستان برن. تصویری است که ما کمتر از افغانستان به خصوص در ماه‌های اخیر و پس از روی کار آمدن طالبان دیدیم و با توجه به اینکه تصاویر واقعی هم هست و مستند هست، کاملا بینندگان رو تحت تاثیر قرار میده. حضور جنیفر لارنس به عنوان یکی از تهیه کنندگان هم باعث شده که خیلی توجهات بیشتر باشه و در جشنواره کن هم تو این دو روز اخیر که نمایش داشته، علاوه بر برگزاری مراسم فرش قرمز، رسانه‌ها به اندازه یک فیلم بخش مسابقه دارن بهش توجه نشون میدن. این فیلم در بخش نمایش‌های ویژه به نمایش در اومد.
خب شنیدیم از بابک غفوری آذر در رابطه با تحولات و اخبار جشنواره فیلم کن. در بخش‌های بعدی هم همراه ما باشید، باز هم با بابک ارتباط خواهیم گرفت و به خصوص در مورد چند فیلم کوتاه ایرانی که در حاشیه جشنواره کن، در بازار جشنواره کن توسط کانون فیلمسازان مستقل ایران نمایش داده میشه صحبت خواهیم کرد. در مورد فیلم‌های خارجی هم صحبت خواهیم کرد، به خصوص فیلم مارتین اسکورسیزی، فیلم قاتلان ماه کامل که بسیار توجه‌ها رو به خودش جلب کرده. خب نوبت میرسه به بخش خبرهای ورزشی، ببینیم که چه رویدادهایی اتفاق افتاده در ایران و جهان. همراه بشیم با سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم والیبال شهداب در جایگاه چهارم جام باشگاه‌های آسیا قرار گرفت. شهداب دیشب در دیدار رده‌بندی مقابل پلیس قطر قرار گرفت و 3-1 شکست خورد. شاگردان محمد رضا تندروان در مرحله اول گروهی با 3 برد و به عنوان صدرنشین راهی دور دوم شدند و شروع خوبی داشتند. شهداب اما در نیمه نهایی و رده‌بندی شکست خورد و در نهایت نتونست عنوان سومی سال گذشته در جام باشگاه‌های آسیا را تکرار کنه. این برای اولین بار در 22 سال گذشته است که نماینده‌های والیبال ایران در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا روی سکو قرار نمی‌گیرند. باشگاه استقلال که موفق به کسب مجوز حرفه‌ای برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا نشده، به رأی کمیته بدوی صدور مجوز حرفه‌ای اعتراض کرد. باشگاه استقلال با انتشار بیانیه اعلام کرد برخی برای حذف استقلال از آسیا عجله داشتند و اگر لازم باشد برای پیگیری به مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌رویم. دیروز کمیته بدوی صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال از تایید و صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌های پرسپولیس، سپاهان، فولاد، تراکتور، گلگهر و نساجی خبر داد. بریم به فوتبال اروپا. منچستر سیتی که پیشتر قهرمانیش رو در لیگ برتر فوتبال انگلستان مسجل کرده بود، با برد 1-0 مقابل چلسی قهرمانی رو در ورزشگاه اتحاد جشن گرفت. این سومین عنوان قهرمانی پیاپی سیتیزن ها در لیگ برتر و پنجمین جام در 6 فصل اخیر بود. پپ گواردیولا که از زمان حضورش در سیتی از سال 2016 این تیم رو به یکی از قدرتمندترین تیم های اروپا تبدیل کرده، امیدوار امسال سگانه رو با تیمش کسب کنه. آبی آسمانی ها 2 فینال پیش رو دارند. فینال اف ای کاپ انگلستان مقابل رقیب دیرینه همشهری منچستر یونایتد و فینال لیگ قهرمانان اروپا مقابل اینتر میلان و شاید شکستن تلسمو اولین جام آبی ها در این رقابت ها. با وجود کسب افتخارات زیاد با سیتی، هنوز جای خالی جام لیگ قهرمانان در کارنامه پپ گواردیولا با این تیم دیده میشه. صحبت های پپ گواردیولا سرمربی سیتی رو بعد از قهرمانی تیمش در لیگ برتر بشنویم.
باید به آرسنال و آرتتا تبریک بگم واسه این کاری که کردن. اونا با آرتتا به فرمی رسیدن که سالها ازش دور بودن. آرسنال بود که باعث شد ما ادامه بدیم و بجنگیم و الان اینجا باشیم. به عنوان یکی از بزرگترین تیم‌ها باید لیگ قهرمانان رو ببری، وگرنه همه میگن این قهرمانی کامل نیست. ولی در این حال اگه ما نتونیم امسال اینتر رو توی فینال ببریم یا حتی سال دیگه، ما کار فوق‌العاده‌ای انجام دادیم و توی 6 فصل 5 بار قهرمان لیگ برتر شدیم. این کاریه که همه مربیا و بازیکنا و همه و همه میدونن. کار فوق‌العاده سختیه.
اما بازی رئال مادرید مقابل والنسیا با شعارهای نجات پرستانه هواداران والنسیا علیه وینیسیوس جونیور ستاره برزیلی رئال همراه بود. وینیسیوس که دقیقه 97 بازی به دلیل درگیری با هوگو دورو اخراج شد، در جریان بازی بارها مورد آزار نجات پرستانه قرار گرفت. او پس از بازی در پست اینستاگرامی نوشت: قهرمانی که زمانی متعلق به رونالدینیو، رونالدو، کریستیانو و مسی بود، حالا به نجات پرستان تعلق داره. این بازی با نتیجه 1-0 به سود والنسیا به پایان رسید. سری بزنیم به دنیای تنیس. دانیل مدودوف قهرمان مسابقات تنیس آزاد ایتالیا شد. تنیسور روس در فینال مسابقات مسترز روم به مساف هولگر رون دانمارکی رفت و در یک بازی نزدیک در 2 ست و با نتایج مشابه 7-5 پیروز شد. این اولین قهرمانی مدودوف در زمین خاک روس بود. همچنین با این برد مدودوف جایگزین نوواک جوکوویچ در رده دوم رنکینگ مردان خواهد شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم نزدیک میشیم. به وبسایت رادیو فردا حتما سر بزنید، radiofarda.com، مطلع بشید از تازه ترین تحولات ایران و جهان و همینطور میتونید که بخونید و مطلع بشید تحلیل هایی رو بر وقایعی که به وقوع پیوسته. من مهدی طاهباز موقتا ازتون خداحافظی میکنم، همچنان شنونده رادیو فردا باشید.